نبي يا رسول الله، صلى عليك الله يا نور الهدى، وأفاض بالتسليم والصلوات من قلب حجب الغيب، جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات، أشرقت فاهتز الوجود سماحة، وجمعت شمل الأهل بعد شتات. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله.
اتبع ما أوحي إليك من ربك.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلكم الله ربي.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن. زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت 29 این سوره رسیدیم، آیات 151 تا 153. در دو جلسه قبل گفتگوهایی رو درباره محتوای این آیات و تفسیر این آیات با هم داشتیم. اشاره کردیم که خداوند در پاسخ به شبهه 19 مشرکین که معتقد بودن خدا خواسته که اونها مشرک باشن و خوراکیایی که اونها حرام کردن خدا خواسته که اونها حرام کنن، پاسخهای متعددی داده شد. و در پاسخ سوم اشاره کردیم که اتفاقا محرمات دین توسط خود خدا مشخص شده. انبیاء الهی در کتب آسمانی به این محرمات اشاره کردند. بعد خداوند متعال 10 نکته کلیدی و حساس و مهم رو در آیات 151 تا 153 به عنوان نمونه ای از اون چی که خدا حرام کرده رو بیان میکنه. با تعبیر قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، ای پیامبر به اینها بگو بیاید براتون بگم، تلاوت کنم و بخوانم اون چی که پروردگارتون بر شما حرام کرده. بعد شرک بالله و کشتن فرزندان و بحث نزدیک نشدن به فواحش و بحث قتل نفس و این مواردی بود که در حقیقت اشاره شد. آیت رو بحث کردیم تا رسیدیم به پیام‌هایی که از این آیت به دست میاد. امروز می‌خوایم پیام‌های آیت 151 تا 153 با هم مرور کنیم. اولین پیام اینه که چون اصل در همه چیز حلال بودنه، لذا حلال‌ها رو خدا شمارش نکرده، فقط محرمات رو گفته. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، ان لا تشرکو به شیئا، چون کل شیئا لک حلال حتی تعلم انه حرام. بنابراین چون اصل بر حلال بودنه، خدا حرام ها رو میگه. دومین پیام اینه که محرمات دین از سوی خداست و پیامبرم از پیش خودش چیزی رو حرام نمی کنه. قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم. پس هر چیزی که در دین حرام تلقی شده، چه در قرآن اومده باشه چه به لسان پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله جاری شده باشه، همه اینا در حقیقت حرام هایی است که توسط خود خدا انجام شده، حالا چه در وحی تنزیلی قرآن و چه در وحی تبیینی که در روایت معتبر پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله است. سومین پیام اینی که فرزند کشی و سقط جنین از ترس فقر یک عمل جاهلانه است. اگر خدا ضامن روزیه، چه ترسی از فقر داریم؟ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. نکشید فرزندان خودتون از ترس فقر و گرسنگی، فقط ما ایم که روزی میدیم به شما و به اونها، هر دوتون روزی دست ماست. چهارمین پیامی که از این آیت به دست میاد اینه که هم اصلاح جامعه از مفاسد لازمه، هم اصلاح روح از رذایل لازمه، هم جهاد اکبر که جهاد با نفس اصلاح روح از رذایل و هم جهاد کبیر که همون جنگ نرمه، مبارزه با مفاسد اجتماعیه. پنجمین پیام اینه که برای حفظ حقوق ایتام باید بهترین طریقه بهره‌گیری از اموال و دارایی رو انتخاب بکنیم. فرمود نزدیک نشید به مال یتیم الا به التی هی احسن حتی یبلغ اشده. به بهترین شکل ممکن در بهره برداری میشه به مال یتیم نزدیک شد تا وقتی که به سن بلوغ برسه. ششمین پیام اینی که نظام اقتصادی جامعه اسلامی باید بر اساس قسط و عدل باشه و اوفو الکیل والمیزان بالقسط. بنابراین نظام اقتصادی که مبتنی بر قسط و عدالت نیست، ذره ای از دین و بوی دین در اون وجود نداره. و هفتمین پیام اینه که هیچ یک از دستورها و اوامر و نواهی الهی فوق طاقت انسان نیست، چون فرمود لا نکلف و نفسا الا وسعها. تمام تکالیف الهی در چارچوبه طاقت، وسع و توان انسان هاست. و هشتمین پیام اینه که عدالت هم در رفتار هم در گفتار یک اصله. فرمود اوفو الکیل والمیزان بالقسط و اذا قلتم فعدلوا. هم در کیل و میزان قسط و عدالت، هم در گفتار. گفتار عام از شهادت، وصیت، قضاوت، صدور حکم، انتقاد، ستایش، همه چی باید عدالت را رعایت کنیم. چون فرمود و اذا قلتم فعدلوا، وقتی چیزی میگید عدالت به خرج بدید. و نهمین پیامی که رابطه خویشاوندی رو بر ضابطه حق و عدل ترجیح ندیم، خیلی خطرناکه. بعضیا نمیتونن این کار رو کنن تا پای خویشاوندان و دوستی و همحزبی ها و همگروهی ها و هممسلک ها پیش میاد، اصلا کلن چیزی که فراموش اصل حقه. این خیلی خطرناکه. ما بایستی قاطعانه نسبت به رعایت ضوابط حق و عدل مصر باشیم، ولو به ضرر خودمون یا خویشاوندانمون تمام بشه. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و بعهد الله اوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون. و دهمین پیامی که از این آیه میتونیم بگیریم این که عمل به احکام الهی سبب وحدته، به سراغ احکام غیر الهی رفتن مایه تفرقه. و نهاذا صراط مستقیم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بریم به سراغ در محضر معصومان. اینجا سه روایت کوتاه در موضوع گناهان و اینا وجود داره که اولیش در بحار الانوار جلد 83 صفحه 233 از امام باقر علیه السلام روایت شده، راجبون عبارت ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. کلن به فواحش نزدیک نشید، اون چی آشکاره یا پنهانه. از امام سوال شده که مراد از ما ظهر منها و ما بطن چیه؟ امام فرمود ما ظهره هو الزنا و ما بطنه المخاله. منظور از گناه آشکار همون زناست و منظور از گناه پنهان خیلی مهمه دقت کنید. منظور از گناه پنهان که خیلی خطرناکه، گرفتن معشوقه های نامشروع پنهانی و مخفیانه است. یعنی این که فرمود به فواحش و کارهای زشت و اینها نزدیک نشید، ما زهرم اینها، یعنی همین زنا، به زنا نزدیک نشید. ما بتنش که به فواحش نزدیک نشید، یعنی معشوقای نامشروع پنهانی و مخفیانه نگیرید، چیزی که متاسفانه به شدت شایع و در سطح جهان و در سطح حتی کشورهای اسلامی، این خودش در حقیقت مصداقی از زنای ما بتن پنهانیه. روایت دوم از امام صادق علیه السلام در مورد دلیل حرام بودن گناه آشکار و پنهانی از حضرت سوال میکنه. این روایت هم در کتاب کافی جلد 5 صفحه 535 فرمود: میدونید چرا خداوند حرام کرده هم انجام فواحش ظاهری و باطنی، زنا رو در هر شکلش؟ به خاطر اینکه ان الله تبارک و تعالی غیورون، خدا خیلی با غیرته، خدا غیرتمنده، یحب کل غیورن، و هر غیرتمندی هم خدا دوست داره، و چون خدا غیرت داره کارای زشت رو، زنا رو و گرفتن معشوقه های نامشروع پنهانی رو همه رو حرام کرده. چون خلق عیال الله، خانواده خداست، کسی حق نداره بد نگاه کنه به خانواده خدا، یعنی به مردم، به زن مردم، به مرد زن فرق نمی‌کنه. نگاه نامشروع کردن همان و افتادن در مهلکه حرام همان. لذا خدا حرام کرد، چون خدا غیوره، به خاطر غیرتش حرام کرد فواحش رو. سومین روایت در معانی الاخبار صفحه 270 وارد شده از امام سجاد علیه السلام، فرمود: و الذنوب التي تورث الندم، اون گناهانی که موجب پشیمانی میشن، قتل النفس التي حرم الله، یکیش کشتن فردی که خدا منع کرده، و فرموده ولا تقتل النفس التي حرم الله، این هر کسی دست به کشتن کسی بزنه که حرام کشتنش، این دوچار پشیمانی خواهد شد در دنیا آخرت، که از گناهان بسیار خطرناک و بده. حالا کشتن، یه وقتی کشتن ظاهری تو بعد از تولد، یه وقتی ممکنه جنین، ما آمار عجیبی داریم که حالا انشالله رسیدیم بعضشو بحث میکنیم. در سبک زندگی قرآنی بریم به سراغ بحث کنترل جمعیت و فرزندآوری از نگاه قرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. بس کنترل جمعیت و فرزند آوری و مباحثش در اکثر جوامع بشر مورد توجهه. متاسفانه و صد تاسف در سالهای اخیر، خیلی ها بر این باورن که به شدت باید جمعیت کنترل بشه. با شعارهای فراوان در پی کاهش جمعیتن. حتی شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو بارها و بارها پخش کردن. این شعاری بود که اولین بار در دهه 50 گفتن، در دوران حکومت پهلوی. بعد از پیروزی انقلاب تا سال 68 کنار گذاشتن، مجدد از سال 69 به بعد قوت گرفت. و الان متاسفانه در شرایطی واقع میشیم که افراد جامعه به تک فرزندی رو آوردن. این در حالیه که با این منوال اگه پیش بره، روز به روز از جمعیت پیروان اهل بیت و مسلمانان کاسته میشه. در سرتیتر خبرها میخونیم که اسرائیل بالاترین میزان رشد جمعیت رو در کشور خودش داره و ایران برعکس رکورددار کنترل جمعیته، و این فاجعه است. خب از آیاتی که خونده شد برمیاد که عربهای دوران جاهلی نه تنها دختران خودشونو به خاطر تعصبای غلط زنده به گور میکردن، پسران رو هم که سرمایه زندگی بود از ترس فقر به قتل میرسوندن. خداوند صریحا از این کار نهی میکنه. ما امروز با نهایت تأسف میبینیم که این مطلب در دوران ما هم، در جاهلیت مدرن هم تکرار داره میشه. به خاطر ترس از کمبود احتمالی مواد غذایی، کودکان بیگناه رو در عالم جنینی از طریق کورتاژ به قتل میرسونند. امروز برای سقط جنین دلایل بی اساس دیگه هم میگن. حالا مسئله فقر یکیشه، ولی همه اینها نشون میده که اون جاهلیت گذشته به شکل مدرنش داره تکرار میشه. جاهلیت مدرن قرن 21. حالا نظر اسلام راجع به فرزند آوری چیه؟ این بس مهمیه. ببین عزیزان، قرآن کریم وجود فرزند رو به عنوان نعمت الهیات میکنه. آیه 72 سوره نحل.
والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
خدا برای شما از خودتون همسرانی قرار داد و از همسرانتون برای شما پسران و نوادگانی گذاشت و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. آیا باز هم به باطل ایمان میارند و به نعمت خدا کفر میورزند؟ با تعجب خداوند از عدم بهره‌مندی از نعمت همسر فرزند در یاد میکنه. در آیه 46 سوره کهف هم از فرزندان به عنوان زینت زندگی یاد شده. المال و البنون زینت الحیات دنیا. مال و پسران زیور زندگی دنیا هند. البته والباقیات الصالحات خیرون عند ربک ثوابن و خیرون عملا. نیکی های ماندگار، باقیات و صالحات از نظر پاداش در نظر پروردگار بهتر و از نظر امیدم بهتره. یعنی شما اون چی مای زینته رو بس داشته باشید ولی دل نبندید رو باقیات و صالحات که بهتره از نظر ثواب و از نظر امیدواری به اونا توجه بیشتری داشته باشید. در آیه 74 سوره فرقان هم سریعاً اعلام میکنه خداوند که والذین یقولون، یکی از دعاهایی که اهل ایمان میگن، یعن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمون اون ده که مایه روشنی چشمان ما باشد. معلوم میشه همسران فرزندان اینا مایه چشم روشنی هن، اسباب در حقیقت فرح و شادمانی و زیست برتر و بهینه هستند. در ادامه میفرماید وجعل للمتقین اماما، خدای ما رو پیشوای پرهیزگاران قرار بده. ذریه دادی، فرزند دادی، چیگری، حالا پیشوای پرهیزگاران بشیم. اون بستر این کاره. بنابراین اون چیزی که بر اساس تعالیم قرآن سبب ایجاد زاد و ولد میشه قدرت خداست. پدید آورنده تمام انسان ها فقط خداست. لذاست که در آیه 58-59 سوره مبارکه واقعه تعبیر خدا اینه افرعیتم ما تمنون، آیا از نطفه که در رحم میریزید آگاهید؟ اانتم تخلقونه و ام نحن الخالقون، آیا شما اون رو در دوران جنینی آفرینش پی در پی میدید یا ما آفریدگاریم؟ نحن الخالقون معلومه.
افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون.
خب این سوره واقعه بود آیه 58 و 59. چیزی که به عنوان بهانه جنیای امروز برای بچه دار نشدن میاد واقعا امور واهی و پوچیه. به بهانه وضعیت اقتصادی، نگرانی از تربیت سعی فرزند، میان شونه خالی میکنن از فرزند آوری، زندگی دو نفره رو ترجیح میدن. یکی از فتنهای شیطانی برای جلوگیری از فرزند آوریه. آیا اگه بچه دار بشم میترسم نتونم تربیتش کنم، نتونم از عهده مخارجش بر بیام؟ اینا مکر شیطانه. درسته که فرزند آوری هم تربیت میخواد، حداقل مخارجم برای تامین معاشش لازمه، ولی انسان میتونه با تلاش و اتکال به حضرت حق به نتیجه برسه. مگه شده کسی به خدا اعتماد و اتکال کنه جواب نگیره؟ بکر ابن صالح یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلامه، میگه به امام موسی بن جعفر نوشتن که 5 ساله که از بچه دار شدن خودداری کردم، به خاطر که خانواده‌ام بچه نمیخوان. میگن بزرگ کردن ایشان به خاطر فقر و تنگدستی مشکله. به امام کاظم میفرمان شما چه میفرمایید؟ حضرت در جواب نامه مرقوم میدارن بچه بخواه که خداوند به آنها روزی میدهد. یعنی برو بچه دار شو. توسعه عیال و فرزند یکی از اصول قطعی دینه. منطق قرآن اهل بیت میگه با توکل بر خداوند، از متلاش و کوشش برای تامین رزق حلال باید از این دغدغه عبور کنی و صاحب فرزندان باشی. علی علیه السلام نکته مهمی میفرمایند تنزل المعونه علی قدر المعونه. معونه اول با عین، معونه دوم با همزه است. کمک الهی به اندازه حاجت و نیاز نازل میشه. یعنی چی؟ یعنی هرچه هزینه انسان بیشتر بشه به طور طبیعی تلاش و کوشش هم بیشتر میشه و مواهب بیشتری نصیبش میشه. لذا در روایت اومده الرزق مع النساء والعیال، روزی همراه همسر به خونه شوهر میاد. شاید معناش این باشه که انسان مجرد تلاش زیادی برای زندگی نمی‌کنه، اما هم که احساس کرد بار مسئولیت نفقه همسر بر عهده‌شه، آبروش در خطر، تلاش می‌کنه، روزی به خونه سرازیر میشه. همینطور وقتی ما فرزند یا فرزندان بیشتری پیدا میکنیم، این احساس و تلاش در ما به طور طبیعی حاصل میشه و توسعه پیدا میکنه. از طرف دیگه خدا روزی رسان به افرادی که برای زندگی هزینه بیشتری میکنن، سختگیری به همسر و فرزند ندارن، دست و دل بازترند، رزق و روزی اینا وسیع تره. لذا ابن عبدالعدی در شرع نهج البلاغه روایتی از پیامبر دارن، هر کی دامنه انفاق رو توسعه بده خدا روزیش رو وسیع تر میکنه. و کل ما کثر العیال کثر الرزق، و هر مقدار که خانواده توسعه پیدا کنه بیشتر بشه، روزی هم افزون تر میشه. یه جمله زیبایی از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر نمونه است که میخوام به عنوان پایان بحث اشاره کنم. علامه مینویسن شمایی که الان به وجود اومدید، شما ماحصل نسل قبل خودتون هستید. بشر آینده‌ای که الان نیست، حاصل فرزند آوری نسل امروزه. تصور کنید که مردمان 10 نسل پیش به این نتیجه می‌رسیدن که فرزند آوری سخته. اصلا احتیاج به فرزند آوری نیست. مسلماً شما امروز به طور کلی نسل امروز وجود نداشت. لذا اگه با یک دید بشر دوستانه به این مسئله نگاه کنیم، باید برای فرزند آوری ارزش قائل بشیم. حالا حرف سر همینه و قرآن صراحتاً اعلام میکنه هل اتا علی الانسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. در واقع الان هم انسانای نسل آینده هستند، اما مذکور نیستند. شما باید بگید که به چه حقی اونها رو میخواید غیر مذکور کنید. متاسفانه ما احساس میکنیم چیزی به گردن ما نیست. چون من نمیخواهم نباید اتفاق بیفتد. حتی اگه اتفاق بیفتد جلو آن را با نخواستنهایم میگیرم، سخت جنین. در حالی که اون دنیا انسان باید در قبال چنین نخواستنهای پاسخگو باشه و به شدت سخت این پاسخگویی. خدایا همه ما رو به وظایف اون آشنا بگردان. ما رو در امر فرزند آوری و توسعه نسل موفق بدار. خدایا نسل ما در آستانه پیر شدنه. خدای توفیق به این نسل بده که با فرزند آوری نسلی نیرومند، جوان و پرنشاط به وجود بیاورند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد به قلوبنا و اغفر به ذنوبنا و اشرح به صدورنا یا ربنا أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. ساعت همینک 5:42 و 45 ثانیه است و همچنان با بخش سوم برنامه‌ها در خدمتون هستیم تا ساعت 6 صبح که انشاءالله در این فرصت باقی مانده ما رو همراهی خواهید فرمود. نوبت میرسه به پخش آخرین تلاوت این بخش که تلاوتی است با صدای استاد شیخ راغب مصطفی قلوش که اختصاص داره به آیات 21 تا 34 از سوره مبارکه احزاب به مدت 31 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
وصدق الله رسوله وما زادهم إلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو وصدق الله ورسوله وما